المستغاث بك یا صاحب الزمان. به لطف حق متعال رسیدیم به جلسه 59 از مجموعه جلسات مباحثی پیرامون وجدان. ما در این جلسه یک بحثی رو انشالله میخوایم عرض بکنیم که من گمان میکنم که بزرگواران بحث رو به این شکل هم احتمالاً تا به حال نشنیده ان و هم از جمله مباحثی هست که میتونه در مباحث وجدان در این نقطه‌ای که الان هستیم به شکل پایه‌ای نظام ذهنی خوبی به ما بده. بنابراین پیشنهادم اینه که حتماً تلاش کنید که مطلب رو یادداشت بفرمایید و انشالله در بینش اگر باز جایش ابهام داشت، روشن نبود، حتما متذکر بشید که با همدیگه مرور بکنیم و خلاصه این بحث پایه‌ای برامون یه خورده روشن بشه. از نظر آیات مبارکات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام همه مخلوقات، چه موجودات اخروی چه موجودات دنیوی، همه از آب هستند. آیه مبارکش رو هم همه حفظید: و جعلنا من الماء كل شيء حي، که یه زمانی هم ما گفتیم این که خلاصه فکر کردن در هر زمانی یه آیه ای از آیات مبارکات قرآن را خلاصه جزء آرم برخی از مؤسسات و ادارات قرار بدن، باعث شد که این آیه مبارکه رو هم شأنش رو به آب و خلاصه شرکت آب و سنخته تنزل بدن. و جعلنا من الماء كل شيء حي، سوره مبارکه انبیا آیه 30، ما هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم. در روایت بهار شریف 5240 و علل الشرایع 83 روایتی است از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که حضرت می‌فرمایند ان اول ما خلق الله عز وجل ما خلق منه كل شيء، همانا اولین چیزی که خدای عز وجل آفرید چیزی است که همه اشیا از آن خلق شده اند، فرد از حضرت پرسید جعلت و فداک و ما هو، و حضرت فرمودند الماء، اولین چیزی که خدای عزوجل آفرید چیزی است که همه اشیا از اون خلق شده. چیه ابن رسول الله؟ فرمودن الماء. یعنی هیچ موجودی را نمیتوان یافت که جوهر اصلی اون آب نباشه. روایت بعدی: وجود نازنین امام باقر علیه السلام، کافی 8:94، حدیث 67، بهار 57، 96. حضرت در این روایت تصریح میکنند که همه موجودات به آب منسوبند، ولی آب به چیز دیگه منسوب نیست. لکنه کان اذ لا شیء غیره، خدا بود چیزی غیر خدا نبود. و خلق الشیء الذی جمیع الاشیاء منه، خدا یه چیزی را خلق کرد که همه اشیا از اون هستن. و هو الماء الذی خلق الاشیاء منه، و اون آبیه که اشیا از اون خلق شده اند. فجعل نسب کل شیء الی الماء ولم یجعل للماء نسبا یضاف الی. پس همه چیزها به آب منسوبند، ولی آب به چیزی منسوب نیست، خلقت نخستین است. خب آب ریشه دیگری ندارد، ولی همه اشیا، همه آنچه خلق شده از آب است. به عبارت تخصصی، آب لا من شیء آفریده شده. لا من شیء. خب حالا سوال، این روایات با روایاتی که نخستین مخلوق را نور وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم یا عقل یا مشیت نام میبرد، منافاتی دارد یا ندارد؟ ما در چند جلسه قبل روایات و توضیحاتی راجع به مشیت خواندیم. پیش از اون اشاراتی به اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر داشتیم. در جلساتی به جایگاه عقل و خلقت نخستین عقل اشاره کردیم. حالا اینا با هم دیگه چجوری قابل جمعه؟
خب استاد، اینا اشیا رو دارن میگن، راجب انواع که نگفتن.
ماشاءالله، لا حول ولا قوة الا بالله. چه کردی آقای مهندس؟ خیلی امروز پر انرژی، سر حال، الحمدلله رب العالمین. ببینید، همه مخلوقات از آب، جوهر اصلی همه اونها آبه. اما ما راجع به مشیت چنین تعبیری نداریم. تعبیری که ما راجع به مشیت داریم یه تعبیر فوق‌العاده دقیقه، فوق‌العاده دقیقه. خانم دریاباری، خوش به حالتون که در این جلسه تشریف دارید و این روایت را می نویسید. ببینید، این دوتا روایت رو بنویسید. یادم قبلن این روایت رو خوندیم، حتی یه سوالی من راجع به این روایت پرسیدم که خانم‌ها جواب دادن. روایت اول، خلق الله المشیته قبل الاشیاء ثم خلق الاشیاء بالمشیه. روایت دوم، خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه، هر دوش در بهار شریف 445 در توحید جناب شیخ صدوق هم هست، ولی در دو صفحه متفاوت. من دوباره دو تا روایت رو میخونم، بعد نکته فوق‌العاده مهم رو یادآوری میکنم. خلق الله المشیت قبل الاشیاء ثم خلق الاشیاء بالمشیه، خلق الله المشیت بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. ترجمه چی بود؟ اشیا را به مشیت آفرید. موجودات به مشیت خلق شدند، نه از مشیت. در واقع باید بگیم دو خلقت ابتدایی وجود دارد، یکی ماء یکی انوار. صحبت از خلقت همه چیز از ماء با صحبت خلق به انوار دو تاست، یکی از یکی به. خلق الاشیاء بالمشیه، تو روایت اولی که براتون خوندم بعد از آیه از امام صادق علیه السلام، ما خلق منه کل شی، اونجا از اون همه چیز خلق شده، اینجا به اون همه چیز خلق شده. به یه عبارتی، آب در ذات خودش فاقد هر گونه نوره، فاقد هر گونه علمه، فاقد هر گونه عقله. در واقع آب جوهر اصلی همه آفریدگانیست که در ذات خودشون نور عقل و علم ندارن، در حالی که عقل و نور پیامبر خاتم و حقیقت نور و حقیقت علم و حقیقت مخلوق نورانی خدای متعال از سنخ آب نیست، اصلا دو سنخ متفاوتن. سوره مبارکه هود آیه 9، و هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه على الماء. او کسی است که آسمان ها و زمین رو در 7 روز آفرید و عرش او بر آب بود. یعنی چی؟ این از محکمات یا از متشابهات متشابه ما نمیفهم یعنی چی عرش او بر آب بود. میریم خدمت امام رضا علیه السلام، میفرمایند که العرش لیس هو الله، عرش خدا نیست، ول عرش اسم و علم و قدره، اسم علم و قدرت است. میریم خدمت وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام، میفرمان العرش هو العلم الذی لا یقدر احد قدره، عرش اون علمیه که کسی مقدار اون رو نمیدانه. بنابراین آیه شریفه دلالت می کند که خدای متعال عرش خودش را یعنی علم خودش را بر آب تحمیل فرمود، آب حامل نور شد، حامل علم و قدرت شد. حالا که آب حامل نور شد، حیات پیدا کرد، پس همه موجوداتی که از اون آب خلق شوند دارای حیات خواهند بود. علم عین ذات آب نیست، آب ذاتاً نورانیت نداره، علم بر اون حمل می شود. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام، ان الله حمل دینه و علمه الماء، خدا دینش و علمش را بر آب تحمیل کرد. قبل ان یکون ارزون او سماون او جنون او انسون او شمسون او قمر، قبل از اینکه زمین و آسمان و جن و انس و شمس و قمری خلق بشود، خدا علمش رو بر آب تحمیل کرد. به نور خدای متعال آب را حیات بخشید. یه جنبندی بکنم بعد همینجا وای میسیم، هر کس هر جوشو متوجه نشد بگه. جنبندی: وقتی که آب خلق شد نور نداشت، ظلمت بود، اما خدای متعال علم و دین را به اون حمل فرمود، آب حامل عرش شد، حامل علم و قدرت و حیات شد، حامل نور شد، حامل اختیار شد، کمال اختیار به او اعطا شد، قدرت بهش دادن دیگه، علم بهش دادن، و همه اشیا از اون خلق شد. بنابراین اون آب یه حقیقتیه که تجزیه شدنیه. ولی ترکیب از چیزهای مختلف نیست، چون خلقت نخستینه و فرمودن این خلقت نخستین ماه، ترکیب نیست ولی تجزیه می شود. البته یکی از چیزهایی که از اون آفریده شده همین آبیه که در دنیاست، ولی این آب با اون آب فرق میکنه، هر دوش آبه اما با هم یکی نیست. به خاطر همین این آب قابل بررسیه و میبینیم که مرکب از چند جزئه، ولی اون آب مرکب نیست. نقطه. نوبت شماست.
من کوتاه فقط، اون ماء بسیط، معنی بسیط همینه که یعنی قابل تجزیه نیست؟
قابل تجزیه هست، ترکیب نیست، قابل تجزیه هست.
اگر که شما یه چند تا چیز با هم ترکیب نکنید، بعد چجوری قابل تجزیه است اگر ترکیب نباشه؟ تجزیه و ترکیب برعکس هم دیگه، درسته؟
در دنیای مادیه تصویری ذهنی ما
بله مرسی.
همین که ما میگیم این آب غیر اون آبه. خب این آبی که الان داریم میشود از ترکیب اجزای مختلفی تولیدش کرد، اما اون آب اینجوری نیست. خانم تمیزکار، عرایزی که گفتم روشن بود؟ چیزی یادداشت کردین؟ مفهوم بود یا نه؟
سلام.
حدودن و کان عرشهو علال ما یعنی چی خانم تمیزکار؟
نمیدونم، من اینجور که برداشت کردم پس عرش خدا که از علم و نور و عقل اینها بخوایم بگیم نمیشه.
خانم ادهم و کان عرشهو علال ما یعنی چی؟
عرشهو بر آب بود، یعنی که علم و دین را خداوند بر ما که این خلق ابدایی دیگر خداوند هستش، خداوند بر اون بار نموده، یعنی بهش عطا کرده.
بسیار خوب. یعنی
ببخشید ما یه سوال بشه.
بله بفهم.
ببخشید برشش عطا کرده، من متوجه نمیشم.
خانم تمیزکار میگن، خانم تمیزکار سوالشون رو بگن، خانم ادهم پاسخ بده.
به ما این رو، مگه به هر چیزی که به واسطه خلقش به ما هست عطا نشد، پس عرش خدا نمیدونم منظور متوجه نمیشم.
عرش خدا یعنی که خداوند، عرش یک اصطلاحیه، یعنی که علم و قدرت و حیات، این مجموعه چیزایی که موجب حیات رو خداوند به آب که همین خلق ابدایی خداوند هست، همه چیز از ما آفریده شده، ما بسیط آفریده شدن، یعنی همون آب آبه که خلق ابدایی خداونده، عرش خداوند بر ما حمل شده، یعنی که خداوند علم و نور و علم و قدرت و حیات و اینها رو به همین آب داده، عطا کرده. عرش یعنی همین چیز، علم و قدرت خداوند، علم و قدرت عرش.
روایت رو خوندیم دیگه خانم تمیزکار، گفتیم روایت میفهمد العرش هو العلم الذی لا یقدر احد قدره. عرش اون علمیه که کسی مقدار اون رو نمیدانه. این روایت در توحید صدوق هست، بهار 4 89. روایت دیگر در کافی 1.
جنسش چیه اون عرش؟ جنسش اگر مگه از نور نیست؟
خب بعدش
و کن عرشو علال ما.
خب دیگه چون ما نمیفهمیم میریم خدمت معصوم امام رضا علیه السلام، میفهمن العرشو لیسه هو الله و العرشو اسم و علم و قدره، اسم علم و قدرت هست. بهار 55 14 کافی 130. حمل می کند خدا نور را بر ما. بعد ما اگر الان هممون از ما هستیم، قدرتمون، حیاتمون، علممون رو از چی داریم؟ علم که جنسش نوره، ما که خلقتش خلقت نورانی نیست، پس اون رو به این ما حمل کردند. ذاتی ما نور نیست، حملش
ترجمه اینو میشه بس ترجمه دقیقه این
و
کان
عرش و
علال ما رو. من
خودم
تو ترجمه اشتباه کردم.
عرش او بر آب بود، عرش او بر آب بود و کان عرشه علی الماء. خدای متعال کسیست که آسمان ها و زمین را در 7 روز آفرید و کان عرشه علی الماء وقتی این آفرینش داشت صورت میگرفت، عرش او بر آب بود. ما میگیم اینو نمیفهمیم یعنی چی؟ یه عده از پیش خودشون میبافن. بحثی که در جلسات قبل داشتیم، مثلا بکان عرشه علی الماء رو قشری گرایان ممکنه یه جوری معنا بکنن، باطنی گرایانی که در خانه اهل بیت نیستن یه جور دیگه معنا بکنن. ما میگیم در خانه اهل بیت، میگیم بکان عرشه علی الماء یعنی چی؟ اصلا امام صادق علیه السلام در تفسیر بکان عرشه علی الماء، در تفسیر نورالثقلین 2328 کافی 132 فرمودن ان الله حمل دینه و علمه الماء، خدا علم و دینش را بر آب تحمیل کرد. تحمیل کرد یعنی چی؟ یعنی این نور را که ذاتی و جوهری ما نبود به آب اعطا فرمود، حمل فرمود، این کمال را، کمال نورانیت علم را به آب عنایت کرد. توجه دارید که من پرسشم سرکار خانم تمیزکار برای این است که بحث رو روشن بشه براتون ها. خدا نکرده نمیخوام اذیت بکنم،
مثل اینکه ترجمه این آیه رو اشتباه برای خودم ترجمه کردم.
اینا رو باید تو سوال و جواب برامون روشن بشه، ولی همجوری یه چیزی به گوشمون میخوره بعد آخرش هم متوجه نمیشیم. باید خلاصه چالشی برخورد بکنید. الان همین سوال ساده‌ای که آقای مهندس افتاسی فرمودن همین یه نکته خیلی ظریف داره. ببین ما در نظام دنیوی ترکیب و تجزیه در مقابل هم میذاریم، بعد میگیم خب پس اون ماء اولیه چیه؟ چجوریه؟ شما میگین ترکیب نداره ولی تجزیه پذیره. همین سوال میتونه یه دریچه فهم بهتری را برای آدم باز کنه. سعی کنید مطالب را هم متوجه بشید. حالا ببینید یه موقع شما ممکنه بگید روایتشو کامل ننوشتم، سندشو پیدا میکنم، وقت میذارم. در بین هفته حتما باید وقت بذارید، حتما باید برای این جلسات وقت بگذارید، والا بحث جا نمیافته. خب خیلی ممنون از مشارکت خانم تمیزکار و خانم ادهم. بیام سراغ بقیه بزرگواران. خانم مؤمن با وجود صدای ضعیفی که از ما میشنوید بحث روشنه؟
بله این روشنه. و من سوالی دارم راستش، قبلا توضیح دادیم برای جناب ادهم، من متوجه نشدم، نمیدونم جاش اینجا هست یا نه. من خلقت حضرت رسول و عقل به عنوان اولین مخلوق اونو متوجه نشدم. میدونم قبلا توضیح دادیم
شیشو متوجه نشدیم، نه الان تو آن جاش
هرگوشون خلقت اولن.
خب ببینید خدا دو تا خلقت اولیه داره، یکیش خلقت نوریه، یکیش خلقت مائیه، مادیه. نور جنسش ماده نیست. خدا یه خلقت نورانی داره.
خب توی خلقت نورانی اون دو تا خلقت،
خب اونا دیگه دو تا نیست، اسامی مختلف است به نسبت به یک حقیقتی. یعنی نور وجود مقدس خاتم الانبیا همان نور عقل است، یعنی به یه عبارتی حقیقت عقل نور وجود خاتم الانبیاست. به یه تعبیر دیگری که من این تعبیر رو چون توی کتابای عرفانی به کار میبرن سعی میکنم به کار نبرم، ولی تعبیر درستیه. در واقع نور ولایت، اون نور ولایت خلقت نورانی بیواسطه خدای متعال است که از اون به افراد اعطا میشود. با اعطای اون به هر چیزی، اون چیز دارای کمالاتی می شود، کمال قدرت، کمال اختیار، کمال علم، کمال عقل، کمال به اصطلاح انتخابگری و حریت. اون نور کمال بخشه، از اون نور به هر کس که بدهند و هرچه بیشتر بدهند و عنایت بکنند، اون فرد واجد کمالات بیشتری است. اگه باز روشن نیست بگی. حالا یه روایتی اینجا بگم. خانم ادهم بفهم. خانم ادهم بفهم.
من سوالم بودش که اون جلسه ای هم که من اشتباها گفتم که نور ولایت، همون نور ولایت و نور عقل رو به ما عطا کردن، الان اینجا شما دوباره میفهمید که نور ولایت خلقت نورانی بیواسطه خداونده. پس نور ولایت همون نور عقل یا حقیقت وجود خاتم الانبیا هستش؟ یعنی مساوی هن نور ولایت با نور؟
ببینید باید اینجوری بگیم، بله، نور ولایت همون نور وجود مقدس خاتم الانبیا، مقام نورانی خاتم الانبیا. اون دفعه من از شما سوال پرسیدم، گفتم اون دوتا یه چیزه که متاسفانه بقیه اون فایل هم دیگه در دسترس من نیست، نمیدونم بعدش دیگه چه توضیحی دادیم. یعنی فایل صوتی اون جلسه 57 یا 6 ناقصه. ولی عرضم اینه، ببینید از نظر جنسشون و از نظر حقیقتشون اینا یک حقیقت نورانی هست. ما اینجا بخشی نیست که بخوام چیزی ببافیم، یعنی باید بر اساس روایات بفهمیم. ما اینجور میفهمیم که به عبارتی دو نوع خلقت اولیه وجود دارد، یک نوع خلقت نورانی، یک نوع خلقت، حالا به تعبیر من البته نه تعبیر روایت، ظلمانی. از این نور به اون ظلمت میدن، اونم واجد نور و حیات و قدرت و علم میشه. حالا این حقیقت نورانی اولیه با توجه به روایات گاهی عنوان مشیت گرفته، گاهی عنوان عقل گرفته، گاهی عنوان نور خاتم الانبیا گرفته. این که از چه جهت گاهی نور عقل لقب داده شده، گاهی نور مشیت لقب داده شده، گاهی نور خاتم الانبیا، این باز یه خورده قابل توضیح هست. ولی فعلا در این که اصل اون خلقت اولیه یک خلقت نورانیست رو فعلا با هم الان توافق داریم. حالا از چه جهتی گفته می شود نور خاتم الانبیا، از چه جهتی گفته می شود مشیت، از چه جهتی گفته می شود نور عقل یا عقل، اون باز یه خورده میشه توضیح داد، ولی فعلا در تا این نقطه‌ای که الان هست. خان مؤمن
مشیت و نور خاتم الانبیا اول مفهوم، این هم میشه بفرمایید؟ اینو اون جلسه توضیح دادیم و من ببخش متوجه نشده.
ببینید مشیت در واقع مقام مشیت اون مقام حقیقت نورانی خاتم الانبیا است. مشیت چی بود؟ در مقام مشیت چه چیزی حاصل می شد؟
وضعیت این که موجودات چی هست، چی قرار بشن.
یه لفظ دقیقی گفتیم مشیت چه رتبه ای بود؟ رتبه ای بود که در اونجا چه اتفاقی می افتاد؟
این یه
قرار
که تدبیر اول این که چی باشم، ولی کلمه دقیقه
رو خاطرم نیست. اون کلمه دقیقه رو الان میخوام، اب نداره، یه وقت بدیم بقیه هم بگن.
سلام استاد.
سلام علیکم،
روزتون بخیر. ببخشید استاد، منظورتون خلق علمی اشیاء؟
آفرین آفرین، خلق علمی اشیاء. چند جمله میتونید اضافه کنید که مفهومش چی بود خانم منها؟
اگر اشتباه نکنم این بود که فرمودید خواستن خدا اون مرحله اول فعل خدا، انشاء اشیا پیش از اظهار اشیا.
آفرین. ببینید حالا با همون تعبیر اولیه و دقیقی که داشتیم که یاد بعضیا نبود،
خلق علمی اشیا،
آفرین، خلق علمی اشیا در یک ظرفی و در یک مرتبه ای رخ میده. اون مرتبه، مرتبه مقام و خلاصه شأن وجود مقدس خاتم الانبیا در عالم خلقت. در تعبیر روایات داریم که ما وعاء مشیت خدا هستیم، ما ظرف مشیت خدا هستیم. به یه تعبیری، من خیلی دارم تصویریش میکنم ولی شما این رو خلاصه مفهومش رو توجه کنید، یعنی این خلق علمی اشیا در یه جایی شکل میگیره، تحقق پیدا میکنه. اون جا خارج از وجود خداست، فعل خداست، خود خدا نیست. تو عرفان این اتفاقات تو خود خدا میفته، این تو خود خدا، این فعل خداست. این فعل خدا و نخستین فعل خدا یک مرتبه و یک حقیقتی است در عالم. اون مرتبه وعاء مشیت است، اون مرتبه مقام نورانی 14 معصوم و در صدر اونها مقام نورانی خاتم الانبیا است. خلقت نورانی، خلقت علمی اشیا اونجا رخ میده. که بعد اون جمله‌ای که قدیم گفتیم، بعد یه بار آقای افتسی جمله گفتن، من اونو یه ذره اصلاحش کردم، گفتیم چه بسا، این کلمه چه بسا رو یادتونه من تأکید کردم، گفتم چه بسا آنچنان که ما راجع به بعضی از چیزها درباره خودمون میگیم ذکر حکیم، گفتیم چه بسا همه نظام مخلوقی همه به نوعی در ذکر حکیم خاتم الانبیا است. به یه تعبیر، یا نگفتیم حتما اینجوری، چون این تعبیر روایت نیست. اون مرتبه خلقت علمی اشیا یه جایی خارج از به اصطلاح حق متعال، این که خارج از حق متعال با همون معنایی که باید تو بحثای توحید توضیح بدیم، این کلمه رو به خاطر اینکه عرفا این رو خلاصه تجلی خدا در ذات خودش توضیح میدن و اینا تو خود خدا رخ میدهد، میخوام تفکیک کنم. یه چیزی غیر خداست، فعل خداست. این یک بستر بیرونی داره، یه رتبه بیرونی داره. اون مرتبه بیرونی که رتبه مشیت است، اونجا مقام و رتبه نورانی ولایت نبوی و نورانیت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم.
آقای دکتر، هر وقت بحثتون بفرمایید من یه سوال میپرسم.
من منتظرم که ببینم خانم مؤمن اگر بگن اینجا سوال روشن شد جوابش.
بله
خانم مؤمن، اگه تصویر بدم میبینی اینجا چه دست و پایی میزنم من برای این جواب دادنه ها. حالا تصویرم میزنم یک
دو. منم دست و پایم زنم
و صد بفهمم. خب خانم، آقای افتسی بفهم.
عرض کنم که الان بحث نور 14 معصوم اینجا برای اشیا یا مثلا اینکه بهشون هم شده الان، یا نور ولایت الان، یعنی اینکه تمام نور ولایت، نور 14 معصوم همه با هم، یا حالا در حال همش به اشیا، به ماه بسیط هم شده، یا فقط نور ولایت خاتم الانبیا؟
نه، اونا که از هم تفکیک شده به این شکل نیست که. در واقع انوار اهل بیت علیهم السلام منشعب از نور خاتم الانبیا است. اینجوری نیست که بگیم
یعنی
اونا نور جدایی باشن. مثلا همش یک حقیقت هم دیگه، کلهم نورون واحد است. این که یه روایته
و
ولی همه منشعب از نور خاتم الانبیا، یعنی نور نخست نور وجود خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است که اصل عالم، اصل حیات عالم، اصل قدرت عالم.
خب من یه سوالی برای خودم، حقیقت یه مفهومی برای خودم شکل گرفته بوده تو ذهنم که الان با اون درگیرم. ببین شما که فرمودید که همه در ذکر حکیم خاتم الانبیا هستن، یه جورایی من و حالا تو تعبیرهایی که تو روایت توی صحبتهای دیگه داشتیم تو جلسات، من اینجوری برام تصویری شد که انگار که همه خلقت یه جورایی، حالا نه به دست مثلا همین جسمیانی حضرت خاتم الانبیا، ولی به حالا ببینید، یعنی گفتید که خدا شأنش بالاتر از اینه که بیاد خودش خلق کنه بدون وسیله. حضرت خاتم الانبیا رو خلق کردن، نورشون رو بعد به وسیله اون بقیه کارا رو انجام بدن، وسیله ایشون بقیه کارا رو انجام بدن. الان اینجا یعنی سوال من این میشه که خب من برای من اینجوری شد که همه عالم انگار که حضرت خاتم الانبیا خلق کردن. یه جوری هم توی آیات قرآنی یه چیزی تو ذهنم هست که یه جای خدا میگن که من مثلا کن فیکون میگم انجام میشه، یه کاری میکنم تو هم اینطوری بشی، یه همچین چیزی. بعد خب حالا میخوام بدونم آیا بقیه ائمه هم همینطور بودن، چهارده معصوم، یعنی انگار که عالم رو همه خالق عالم بودن، یه همچین حالتی داره و همه اشیا و مخلوقات عالم انگار که از چهارده معصوم مثلا نشأت گرفتن یا خلق شدن، این درست اینا؟
ببین تعبیری که ما الان در روایات مشیت گفتیم، گفتیم خلق الله الاشیاء بالمشیه. این تعبیر رو توجه کردیم وقتی داشتیم میگفتیم؟ ببینید یه چیزی
از مشیت نیست، به مشیت،
به مشیت، از مشیت نیست. این به مشیت، حالا اون مشیت مقام نورانی خاتم الانبیا باشد یا هرچه، یعنی از اون نیست، به اوست. این به اوست یعنی چی؟ میتونه معناش این باشه که به واسطه اوست، میتونه معناش این باشه که اگر وجود مقدس خاتم الانبیا منظور است، به برکت اوست. میشود منظور این باشد که او غایت هستی است و توضیحات دیگه که میشود در اونجا بیان کرد. خب
به وسیله او نمیشه.
حالا این یه سخنه. یه بار ما یه بحثی راجع به خلقت داشتیم تو همین جلسه، یادتونه؟ یه فایل صوتی گذاشتیم، تصویری صوتی، که یه نفری نقد کرده بود اگر کسی بگوید که مثلا خلقت توسط اهل بیت علیهم السلام انجام شده. یادتونه؟ بودین شما اون جلسه رو؟
آره، اون که مال جلسات محرم بود که یه آقایی هم تذکر دادن وسطش.
خب حالا ببینید، اگر شما معنای خلقت را به معنای خلقت مستقل از خدا بگیرید که اعتقاد ما نیست، اگر به معنای اعطای قدرتی به وجود خاتم الانبیا بگیرید که پیغمبر تحت قدرتی که خدا به او میدهد در نظام عالم یک کاری انجام بده، این از اعتقاد شیعه دور نیست. آیات قرآن هم شواهدی برای این داره. نحن ثنای ربنا والخلق بعد ثنای اونا، که اینو تو جلسات مکیال توضیح دادیم. بعضی هم این رو اینجوری میخونند یا میگن صحیحش اینه، نحن ثنای ربنا والخلق بعد ثنای لنا، که اونجا گفتیم بازم اگر معناش این باشه که ما مخلوق مستقیم خداییم، که اینجا روایت شو داشتم دیگه که خلق الله المشیه قبل الاشیاء ثم خلق الاشیاء بالمشیه، اگه معناش این باشه که خلاصه ما خلق بی واسطه خداییم، بقیه به واسطه ما خلق شدن، حالا او به واسطه رو باز هر معنایی بگیریم، اینجا ایرادی پیدا نمیکنه. اما اون جلسه بیان کردیم که راجع به خالقیت و رزاقیت اهل بیت علیهم السلام بحثایی هست، روایاتی هست، توضیحاتی هست، بعضی اختلاف نظرهایی دارن که من تو اون جلسه دیگه هم دیدگاه خودم رو ترک کردم به عنوان دیدگاه شخصی، نگفتم دیدگاه دین اینه، هم یه خود اونو با کمک سرکار خانم نوروزی و فایلی که ارسال فرموده بودن با هم دیگه بررسی کردیم. حالا الان شما محل اشکالتون کجای این بحثه؟ ببینید اون قسمتی که تقسیم میکنید انوار اهل بیت رو از وجود مقدس خاتم الانبیا، اونو اصلا رها کنید، اونجا نه مرتبه ایست که ما بفهمیم، نه مرتبه ایست که ما بتونیم راجبش حرف بزنیم. ما میدانیم که منشأ و سرچشمه انوار اهل بیت علیهم السلام نور مقدس خاتم الانبیا. خب اصلا اونجا دیگه ما به تفکیکش کاری نداریم. بعد حالا محل اشکال رو بفرمایید، با این توضیحات که دادم آیا اشکال برطرف شده یا یه جایی اشکال هست که من متوجهش نیستم؟
نه، بیشتر ارتباط انوار اهل بیت با خاتم الانبیا نبود، بیشتر ارتباط انوار اهل بیت با ما بود. سوالم
خب چن انوار 14 معصوم را شما الان فعلا نور مقدس خاتم الانبیا، یعنی یک نور حقیقت، یک حقیقت نورانی فرض بگیرید، از اون نور به حقیقت مادی همه اشیا حمل شده است.
من متوجه شدم، مرسی.
حالا اینجا من اومدم یه روایتی بخوانم که در راستای این جمله‌ام بود، دلم نیومد این روایت رو ازش عبور کنم و اون این بود. این جمله‌ام رو اگر یادتونه تایید کنید که من بعد این روایت بکنم، ولی اگه این جمله هم یادتون نیست دقیقی روایت رو بذارم کنار. جمله هم این بود که در واقع وابسته به نورانیتی که به ما اعطا بشود، علم ما، عقل ما، فهم ما، درک ما از نظام خلقت افزون میشه. این جمله رو یادتونه گفتم قبل از سوال آقای افتسی؟
بله استاد
فرمودید. خب حالا یه روایتیه، من این روایت رو یه خورده در این چند روز، این روایت رو با چند روایت دیگر یه خورده روش تأمل داشتم. جای شما خالی دیشبم به درگاه خدا درخواست کردم که خدای خلاصه از این حقایق، از اون انوار به من مرحمت بفرما که من در مصداق این روایت خلاصه بهره ای ببرم. این روایت براتون بخونم، خیلی روایت جالبیه. روایت در اوال لعالی اینجوری نوشته میشه: اوالی الف لام لالی، بعد اینجوری خونده میشه اوال لعالی، جلد 4 صفحه 105، در بهار 75 صفحه 278 به نقل از امام صادق علیه السلام، بهار 89 صفحه 20 به نقل از امام حسین علیه السلام آمد. روایت جالبیه، نیتم نداشتم براتون بخونم تا چون این کتابو مشغول خواندنش هستم، از وجود مقدس امام امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن ان کتاب الله علی اربعه اشیاء، کتاب خدا بر 4 چیز استوار است. علی العبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق. چی شد 4 تا؟ علل عبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق. فالعبارت للعوام و الاشارت للخواص و اللطائف لأولیاء و الحقائق للانبیاء. کتاب خدا بر 4 چیز استواره: بر عبارات، بر اشارات، بر لطائف، بر حقائق. حضرت میفهمند که عبارات برای عموم مردمه، اشارات برای خواصه، لطایف برای اولیاست، حقایق برای انبیاست. خب با توجه به نظام بحثی که ما الان داشتیم، یعنی اگر نور علم فردی بالا برود، اشارات را بر او روشن می کنند. بالاتر بره یه لطائفی رو برش آشکار می کنند. بالاتر بره حقایق رو نشونش می دهند. نه که آدم احساس کنه که خب پس ما یه چیزی شدیم و داریم قرآن می خونیم دیگه یه چیزهایی ما فهمیدیم بقیه نمی فهمن، معلومه دارن این چیزهایی به ما الهام میکنن. نه، بحث اینه که برای انبیا حقایق رو روشن میکنن. حقایق قرآن برای اون مرتبه است. به خاطر همین وقتی شما میخوای به حقایق یک آیه پی ببری، میری در خانه خاتم الانبیا. لطائفش رو برای اولیا و برگزیدگانشون، برای شاگردای درجه یک مکتب امیرالمؤمنین، اشارات را برای اونایی که دل سپرده امام زمانند و نور معرفت را از امام زمان می جویند. من البته به خودم و سطح خودم و ظلمت خودم نگاه کردم، گفتم خدایا همین عباراتشم بر من روشن و آشکار بکن. اصلا لطائف و نمیدونم اشارات و حقایق، اصلا من که اونجاها دستم نمیرس. من یه کاری بکنی عبارات بر من گوارا بشه. ببینید از برکات عنایات خدا اینه. آیه مبارکه حبب الیهم الایمان،
آیه هفت حجرات نیست،
هفت حجرات بخونید.
و اعلم ان فیکم رسول الله، رسول الله نمیدونم کدوم قسمت های است، یوتی اوکم فی کثیر من الامر لعنتون بلکن الله حب و علیکم الایمان و زینه خوفی قلوبکم و کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان.
همین آیه است، هفت حجرات. بله، حبب الیکم بود دیگه، درسته؟
بله.
حبب الیکم الایمان یعنی چی؟ یعنی اگر شما واجد نوری بشوید، کمالی بشوید، از اون انوار به شما بدن، شما از خواندن همین ظاهر قرآن که در این روایت امیرالمؤمنین مرتبه عمومیه، از خواندن همین ظاهر قرآن لذت میبرید. اگر به شما از اون نور عنایت بکنند، از اون انوار و کمالات عنایت بکنند، اینجوری نیست که هر کسی گفت اشهد ان لا اله الا الله ایمان در دل او محبوب بشه. یه رتبه هایی داره، یه درجاتی داره، این درجات به یه حقایقی میرسد، به یه مرتبه هایی میرسد که حضرت میفرمایند که نماز انقدر برای من شیرینه و گواراست، مثل کسی که گرسنه است، تشنه است و به او غذا یا آب گوارایی میدن و میخوره. منتها فرقش در اینه که او وقتی از شدت تشنگی در گوشه افتاده بهش آب گوارا میدن، کامش از آتش برطرف میشه، سیراب میشه. ولی نماز برای من جوریست که این سیرابی برای من پایان نداره. این سیراب شدن از این نوشیدن نور و حقیقت نماز برای من پایان نداره. فکر کنم تعبیر روایت از امیر از پیغمبر اکرم باشه. ببین حبب الیکم الایمان به این درجه میرسه. وقتی خواندن نماز، وقتی خواندن قرآن برای من جذابیت و لذت نداره، به زور و ضرب و یه حرفا وای میسن، یعنی از این نوره من ندارم، یعنی به اون رتبه‌ای که حبب الیکم الایمانه نرسیدم. در ترک معصیتم همینه، در انجام فرائضم همینه. اگر من شوق به انجام این وظیفه رو نسبت به خانوادم، فرزندم، همسرم، برادرم، خواهرم نداشته باشم، یعنی از این کمال به من ندادند، یعنی من در اون رتبه‌ای قرار نگرفتم که لیاقت جلب نوری بیش از این رو داشته باشم. چی بگم؟ من چه گویم یک رگم هوشیار نیست. آخه من خودم باید به یه چیزی رسیده باشم که برای شما بگم. من بیچاره چه بگویم؟ براتون روایت میخونم، شما با روایت برید بگیرید برید جلو، معطل هیچ که نشه. در این عالم کسانی را نورانیتی داده اند که اشاراتی می فهمند، لطائفی بهشون میگن، حقائقی براشون میگن. از چی؟ از همین قرآن. بعد شما نگاه میکنید میبینید یه عده اصلا رغبت قرآن خوندن ندارن، اصلا دوست نداره، میل نداره به تلاوت قرآن. یه نفری ذوق تلاوت قرآن داره. حبب الیکم الایمان، ذوق به زیارت، ذوق به اطاعت خدا. یه مثالی من از یک عالمی شنیدم، این مثال رو تا حالا جایی نگفتم ولی جالبه، شاید با این ادبیاتی که داریم میگیم همه گوشه ذهنتون باشه، خوب باشه. نمیگم که اینو برید هر جایی برای هر کسی بگید، شاید ظرفیتش نباشه آدم بخواد اینو برای هر کسی. این عالم مورد اعتماد، ایشون میگفتش که یه خانومی آماده شده بود برود برای یک عروسی. بالاخره خانم‌ها برای عروسی رفتن از قبل برنامه‌ای دارند و شرایطی. به هر دلیلی همسرش اون روز یا اون شب گفتش که مثلا ما نمی‌ریم عروسی رو، باشیم. ایشون میگفت حداقل اینه که بالاخره اون خانومه تو خونه‌م اگه بمونه و حرف بشنوه بدخلقی کنه، مثلا قهر کنه لااقلش. من صحبت اون عالم رو میگم. ایشون میگه او خانوم جوری برخورد کرد و تا آخر شب جوری پذیرای خواسته ها و خلاصه شرایط مناسب با زندگی و منزل و همسرش بود که انگار اصلا ذوق کرده. بعد ایشون میگفت، میگفت گویی ذوق کرده بود از این که من توانستم اینجا با اینکه یه چیزی رو دوست دارم ولی امری را که به هر دلیل و حکمتی خدای متعال بر من لازم دانسته است اجابت کنم. ببینید اصلا این ادبیات که ایشون میگفت، البته خودش هم با ترس و لرز بنده خدا میگفت، ولی گفت من خانومی رو میشناسم که اینجوری مثلا اتفاق افتاد. ببینید یعنی میل من در مقابل خواست خدا. حالا خواست خدای متعال یه موقع نمازه، یه موقع کار دیگه است، یه موقع یه چیز دیگه است. الان اگر من میدانم که اراده خدا بر این است که نروم، اینجا یک اطاعتی به هر دلیلی، اطاعتی در راستای امر خدا و الا به خاطر افراد که نیست، اگر خدا گفته باشد که در این موضوع مثلا چنان حرفی را بشنو، من احساس میکنم دارم اطاعت خدا میکنم. حبب الیکم الایمان یعنی این. این مثال رو الان به خودتون و مسائل زندگی خودتون و نمیدونم دوروبریاتون الان نگیرینا، ولی مثال جالبی بود، خود منو تحت تأثیر قرار داد که چقدر میتونه جالب باشه عمل به واجبی از واجبات خدا رو آدم با شوق انجام بده در حالی که میل شخصیش خلاف اونه. میل شخصیش اون که الان بره مثلا، اینو برای این گفتم که حبب الیکم الایمان رو فقط تو قرآن نبینید، فقط تو نماز نبینید، فقط تو زیارت نبینید، فقط تو روز مستحب نبینید. گاهی اوقات حبب الیکم الایمان اینه که من بشینم با این بچه یه کتاب قصه بخونم. این که چجوری با چه نیتی این حبب الیکم الایمان میشه رو نمیخوام الان ورود کنم، چون اون میشه بحث تربیت دینی. حبب الیکم الایمان گاهی به این است که من الان باید مثلا ازدواج کنم، یه جوانی بگه برای رضای خدا اصلا خودش دنبال ازدواج باشه، یه بند خدایی به مناسبت خواستگاری و خواستگاری هایی که میرفت پدرش گفتش که ما آمادگی برای ازدواج ایشون نشیم، ایشون اومده گفت من باید الان ازدواج کنم و پیگیری هم کرد و چند جام رفت و اتفاقا منم یکی دو بار برای مشاورهش اومده بود و ازدواج کرد. چرا؟ حالا چون اون جوان متدین بود، من به زبان او میگم، میگه آقا من در موقعیتی هم که شاید به گناه بیفتم، شاید به خطا بیفتم، بر من ازدواج واجب لازمه، پیگیری میکنم و این پیگیری را شأن بندگی خودش میبینه و الا حالا زیر بار مسئولیت رفتن و تبعات ازدواج و بالاخره مادر شوهر اینو میگه، مادر زن اینو میگه، نمیدونم، ولی طرف میگه آقا من میخوام دینم رو حفظ کنم، میخوام تقوا داشته باشم، میرم به این سمت، تبعات داره ولی مسئولیتشو میپذیرم. سخن کجا بود؟ من از بحثی که برای ماء به اصطلاح خلقت مائی میخواستم بگم الان شاید یک سومش هم نگفتم ها. اما اینجا به نظرم رسید جای اینه که در واقع ما یه گریزی بزنیم و فقط در فضای نورانی علمش باقی نمانیم، علم عملی باشه. برید ببینید بندگی خدا و ترک معصیت خدای متعال چقدر برای شما گواراست. اگه گوارایش کمه باید استغفار کنیم، باید طلب کنیم، باید خدا را بخوانیم، باید از خدا درخواست کنیم. خب آیا در قسمت هایی که الان عرض کردیم همچنان سوالی هست یا خیر؟ این روایتی هم که براتون خوندم خیلی روایت قشنگی بود. حالا بله بفهم.
ببخشید شیرینی، این روایت اون چیزه قشنگی رو نبره، ولی خواستم ببینم که با توجه به اینکه همه موجودات از آب آفریده شدن و اون آب نور بهش حمل شده، پس موجود ظلمانی ما نباید داشته باشیم؟
میرسیم حالا بهش، به این بحث میرسیم، به این بحث میرسه دیگه.
استاد اگر تو زمان باقی مونده مطلبتون نمیشه ارائه کرده یا نه، من یه سوال وجدانی بپرسم، اگر مطلب زمان میرسه که حالا یه موقع دیگه
بفهمم.
الان که شما داشتین این بحث رو بر من سوال منو توضیح میدادین، یه جایی که من بعدش گفتم فهمیدم الان، قبلش یه جایی که دیگه تقریبا صحبتی هم مطرح نمیشد، یعنی مکسی بود انگار مثلا بین صحبت ها، من اصلا یه دفعه متوجه شدم مثلا اون مطلب خودم متوجه شدم، یعنی انگار که مثلا یه با برام جا افتاد بعد، ولی شبیه این تعبیرهایی که ما تا حالا داشتیم مثلا تو وجدان نبود، بیشتر شبیه این بود که انگار یه کسی مثلا با صدای خودم انگار در گوشم گفت خب این اینه دیگه، گفتم آره همینه. حالا نمیدونم این همونه یا فرق داره یا چجوریه، شما میتونی اینو شرح بدین؟
العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوریه که خدا میده، ماها تلاش میکنیم، راه طبیعی که برامون قرار دادن اینه که تو جلسه شرکت کنیم، کتاب بخونیم، جزوه بخونیم، یادداشت برداریم، تأمل کنیم، سوال بپرسیم، پاسخ بدیم. اما این راه طبیعی خدای متعال سنت اکثریش این است که در این راه طبیعی فهم و اعطای نور علم را قرار میده. گاهی اوقات هم نه، قرار بر کسی قرار نمیده. یه نفری هر چقدر تلاش میکنه بهش عنایت نمیشود، نمیفهمه. گاهی اوقات هم در بینش برن که به خردمند حالی کنن که با فکر نکنه که تو این مطلب مثلا اینجوری گفتی موجب فهم میشه یا نمیشه، آقای افتسی من جمله اولو میگم، میگه متوجه نشدم، دوباره میگم، میگه متوجه نشدم، سه باره میگم همونو میگم، میگه متوجه نشدم، بعد یه چند لحظه که فاصله میشه میگه آقا فهمیدم، میگم آقای افتاسی من که بار چهارمشو نگفتم، میگه نه به من فهموندن. میخوام بگم خرد من فکر نکنی به ادبیات تو، با بیان تو، با تلاش تو، با فکر کردن تو، نه ما بخوایم خودمون بهش میگیم اومده تو این مسیر، ما نور علمو بهش عنایت
میکنیم. عرضم این بود که من اولا خیلی ممنون از شما، ببخشید که حالا اینجوری شد آخرش، ولی منظورم این بود که شما در مورد وجدان الان سوال داشتم، یعنی این با وجدان کردن این بحث یکی نیست، نه این ربطی به اون وجدان کردنی که ما داشتیم نداره؟
شاید بقیه هم بتونن رو پاسخ بدن دیگه، بذاریم ببینیم بقیه چی میگن. رسیدن به یک فهمی، به یک مطلبی، روشن شدن یک مطلبی برای ما چه ارتباطی با بحث وجدان پیدا میکنه؟ بقیه با توجه به بحثا که تا حالا داشتیم چی توضیح میدن؟
ما با نور عقل وجدان میکنیم، یعنی فکر میکنم تو اون لحظه همه تصورات ذهنی جناب آقای افتسی کنار رفتن، بعد با نور عقلی که خدای متعال به ایشون داده اون رو وجدان کرد.
آقای افتسی جواب شما بود؟
من میگم قشنگ اینه، اینه که آدم از یکی از بیرون یه چیزی بهش میگه، نه اینه که مثلا آدم خودش یه رو یعنی من دیدین آدم با خودش حرف میزنه، انگار که آدم با خودش حرف میزنه یه چیزی میفهم، میگه خب مثلا این لیوانه دیگه اینطوری، ولی اون تعبیراتی که ما داشتیم راجع به وجدان به نظر من فرق میکرد. نمیدونم حالا آیا با نور عقل آدم خودش بفهمه، تصویر سازی فکر نمیکنم.
توضیح دیگه ای یا سرکار خانم نوروزی یا بقیه به ذهنشون میرسه که پاسخ آقای افتسی داده بشه؟ ایشون میگه این اتفاقی افتاد با بحث وجدانی که ما یاد گرفتیم یا تا حالا فهمیدیم چه ارتباطی داره؟
یعنی ایشون میگن به من الهام شده اون لحظه.
نمیگن الهام شده، میگن انگار مثلا با صدای خودم به خودم یه جوری فهموندن، حالا کلمه الهام ایشون به کار نبرد. حالا میگه اینجا چه
وجدان؟ یه جور مواجهه است، یه جور مواجهه با اون حقیقت است. اون لحظه همه صورت‌های ذهنیتون برطرف شده، کنار رفته، بی واسطه با اون حقیقت مواجه شده.
اون حقیقت چیه در واقع؟ اون حقیقت چیه خانم نوروزی که شما دارید براش توضیح میدید برای آقای افتسی؟
اون حقیقتی که مورد سوال آقای افتسی بود،
یعنی آقای افتسی خانم نوروزی اینجوری میگن، حالا شما باز ببینید جواب هست یا نه، خانم نوروزی هم ببینم من درست ادبیات شما رو به یه نحو دیگری میگم ببینید درست یا نه. خانم نوروزی میگن ببین اون زمانی که شما به یک مطلبی رسیدی و با یه حقیقتی مواجه شدی، فهمیدی، به یه عبارت دیگری وجدان کردی یک مطلبی را، اون مرحلهش مرحله وجدانه. اونجایی که بیواسطه و بدون تصویر سازی یه مطلبی برات روشن شد، این روشن شدن به نور علم و عقل است. حالا شما تمایز این توضیح سرکار خانم نوروزی رو با بحثی که دارید اگر جایش فکر میکنید تفاوت داره بگید.
ولی اون مثلا حالا گفتار درونی اصطلاح فنیش هم الان حدیث نفس دیگه، اون بعد از مثلا اون وجدان میشه دیگه، اون وجدان نمیده.
شاید من الان چون اون حدیث نفس رو شما منفکی از وجود خودت میکنی، من میگم ببین یه لحظه میگی که آها ببین اینو فهمیده دیگه، یا مثلا اینجوریه. بالاخره اون اسمش وجدان نیست، اون حدیث نفس اسمش وجدان نیست، چه قبل از وجدان باشه چه بعدش.
وجدانی یک لحظه است، درسته؟
بله. میتونه حالا اون لحظه دو لحظه هم بشه ها، ولی اون لحظه ای که من به مطلب رسیدم، یا به عبارتی من رو به اون مطلب رسوندند به نور علم، به نور اعتایی، اون لحظه میشه وجدان.
خیلی ممنون، خیلی ممنون.
ممنون از سرکار خانم نوروزی که موازه ما هستن در پاسخ به سوالات شما. دیگه اگر نکته ای هست خانم اکبرنیا، نمیدونم از کی تو جلسه بودن، خانم اکبرنیا در جریان بحث هستین یا نه؟
سلام استاد، وقتی سلام بخیر. من متاسفانه یک ساعت با تأخیر وارد شدم.
ای وای چه جلسه ای هم با تأخیر اومدی خانم اکبرنیا.
بله میدونم ولی متاسفانه نمیتونستم.
خیر ان شاء الله. بیمارتون خوب شدن؟
بله خدا رو شکر خیلی بهترن، اومدن خونه ولی استاد
مطلق هستن. بسیار ان شاء الله، خدا همه دوستان امیرمون شفای کامل عنایت کنه، بیمار شما رو هم ان شاء الله با ذکر صلوات برای سلامتی امام زمان شفای عاجل کامل لطف بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد مرجل فرجهم بلا نمد. خب سرکار خانم،
استاد من یه نکته جالبی که امروز ببخشید قبل از اینکه سوالتون رو بپرسید برام جالب بود، این بود که نور ولایت من میگفتم فقط به اهل بیت داده شده و در رأسشون خاتم الانبیا، اما حالا اینو فهمیدم که به هر کسی دادن، یعنی هر کسی یک بهری از اون داشته باشه واجد یک کمالاتی میشه، حالا هرچی اون نوره بیشتر باشه بهش بدن کمالات بیشتری داره.
احسن، یعنی به یه عبارتی به هر کسی که عقل داده اند بهره ای از اون داده اند، چون اگر بهش عقل ندن که در معرض عتاب و در معرض پاداش نمیتونه قرار بگیره. وقتی عقل نداره، نوری نداره که باش تشخیص بده، چجوری بهش بگن چرا این کار کردی چرا اون کار نکردی؟ پس حد اقلی پس حد اقلی به همه داده شده، منتها وقتی شما اون نور را پس پرده میگذارید، یا بهش بی تفاوتی میکنید، یا بهش محل نمیدید، یا بی ارزشش قلم داد میکنید، یا ازش استفاده نمیکنید، بعد همین روز قیامت باعث گرفتاری فرد میشه. و الا اگر عمر سعد بگه من نفهمیدم، خب روز قیامت که نمیتونم مجازاتش کنن، فهمیده و خطا میکنه. ببخشید من وسط صحبت شما اومدم، نیست که بفهمید، تکمیل کنید.
خواهش میکنم. من فکر میکردم جنس این نورها فرق میکنه.
نه نه، حقیقت نور یکیه در به خاطر همینه که هرچه به امام زمان نزدیکتر بشوی نماز دوستتر میشوی، مهربانتر میشوی، عطوفتر میشوی، گذشت بیشتر میشه، آرامشت بیشتر میشه، صبرت بیشتر میشه، آرامش دلت بیشتر میشه. آدم ها آرامش را در ظلمانی ترین چیزهای دنیا یعنی در جمادات میجویند، آرامش را در این سنگ و در این ساختمان و در این آهن پاره میجویند، در حالی که اصلا اینا نور ندارند. به قول طب سنتی ها اینا سردن، گرم نیستن. و نور یه جاییه که اتفاقا تو شما مادیاتی نمیبینی، توش آهنپارهی نمیبینی، توش تعویض فرش و دکوری نمیبینی، یه چیزای دیگه است. میگه ای یعنی مثلا تو 15 ساله، 20 ساله، 40 ساله با همین میز و نمیدونم صندلی و اینا داری با هم داری زندگی میکنی، یعنی واقعا احساس آرامش میکنی؟ میگه آره. میگه من سالی یه بار، 2 سالی یه بار، 5 سالی یه بار دارم عوض میکنم، بازم احساس آرامش نمیکنم. یا آشنایی ما داریم، ایشون حالا مثلا چند سال قبل یا چندین سال قبل ما وقتی احوالشون پرسیدیم گفتن بیشتر خونه است، دکور خونه عوض میکنه، دکور خونه‌ش عوض میکنه در یک درجه ای از حالتی که حالا ماها به اصطلاح بهش میگیم مثلا افسردگی. هی دکور خونه رو عوض میکنه، مثلا تخت و کمد عوض میکنه، هی دنبال یک آرامشیه به قول تعبیر الان ما، دولی آرامشی. اینو برم داره میفروشه، همه رو دوباره عوض میکنه، فرشا رو عوض میکنه، مبلمان رو عوض میکنه، ولی به آرامش نمیرسه. آرامشی اصلا اونجا نیست، اونا نور ندارن. به تعبیری که الان داریم به کار بریم ما، بلا همه چیز تسبیح خدا میکنن، ولی نگاه میکنیم این طرف هیچی نداره. یه تصویری هست، من یه زمانی تو کانالم گذاشتم، طرف کنار سد آشغال یه پارچه پهن کرده، روش دوتا خودکار و نوار چسب و چشی گذاشته برای فروختن، نشسته داره قرآن میخونه. مثل اینا یه نوری دارن، یه آرامشی دارن، یه سعی دارن، ما نداریم. وقت ما آرامش رو دست و پا میزنیم یه جاهای دیگه ای پیدا کنیم، میگه با فلانی هم شریک شیم، اونجا هم اینجوری کنیم، اون کارم بکنیم. یه مثال هایی گاهی به ذهنم میرسه، دوست دارم بگم ولی بعضی هاش میترسم بعضی ها رو اذیت کنه، نمیگم. نه که راجع به خود افراد باشه، یعنی فهم کنم والا مثلا یه چالش ذهنی ایجاد کنه، و الا واقعا بعد
استاد ببخشید.
بله.
میشه درباره خلقت دشمنان اهل بیت توضیح بفرمایید؟ چون دشمنان اهل بیت هم از مرحله مشیت عبور کردن، آیا اونا دارای این نور ولایت بودن و بعد از بین رفته همطور که الان هم داشتیم میفرمودید؟ چون از این سمتش از عالم پایین به بالا که اینا چون نور ولایت ندارن مسیری به سمت خدا، بارگاه خدا ندارن، یعنی اصلا باب الله اهل بیتن، یعنی از این مسیر بعد وارد بشن، اگر نشن که دیگه.
این شبیه همون سوالیه که یکی از بزرگواران گفتن درباره ظلماتی که در عالم هست و حتی همین دشمنان اهل بیت. این تو ادامه این بحث بهش میرسی، من این بحث رو برای شما میگم انشاءالله.
انشاءالله
خب ما به لحاظ زمانی وقتمون تمامه، اگر فرمایش ویژه‌ای هست یا تکمله‌ای یا نکته ویژه‌ای هست بفرمایید، اگر نه، اگر اجازه بدید من این بحث رو در جلسه بعد سعی کنم تکمیل کنم، یا لااقل تلاش کنم که در جلسه بعد تکمیل بشه. حالا دیگه اگه واقعا چیزیش لازم بود و موند به جلسه سومی هم برسه، ولی این بحث رو تکمیل کنم.
من جواب آخر سوال آقای اقتصی رو متوجه نشدم که در واقع یه جنبندی کوتاه بفرمایید که سوالشون میکنم وجدان شده یا نه، میشه بفرمایید یه بار دیگه؟
بله، ببینید ایشون میگن من در یه جایی خارج از جایی که مدرس داشت توضیح میداد مطلب برام روشن شد. این نسبتش با بحث وجدان چی بود؟ ما با راهنمایی خانم نوروزی اینجور فهمیدیم که ما نور علم را و فهم را به اعطای خدای متعال دریافت میکنیم. آقای افتسی رفته سر اون کلاس نشسته، به خدای متعال هم استغاثه کرده، به امام زمان هم توسل پیدا کرده، گفته من بفهمانی. در توضیح اول مثلا متوجه نشده، در توضیح دوم متوجه نشده، توضیح سوم یهو متوجه شده. ایشون میگه انگار به من گفتن جوابو. بعد میگه وجدانی که من تا حالا یاد گرفتم با این اتفاقی که افتاد چه نسبتی داره؟ سرکار خانم نوروزی ما راهنمایی کردن، گفتن ببین آقای افتسی، اون لحظه‌ای که شما بدون تصورات ذهنی با یک حقیقتی مواجه شدی و اون نور افشانی صورت گرفت، تحت اون نور به یه چیزی برخوردی، اون لحظه لحظه یه وجدان اون مطلب بود. قبل و بعدش تو در تصورات، در مفاهیم ذهنی، در محاسبه گری، در تلاش برای متوجه شدن این لغات بودی. بنابراین وجدان اون لحظه‌ای بود که اون نور تابیدن گرفت و برای شما در اون اتاق تاریک او قسمتی که طالبش بودی ببینی روشن شد. دیگه این که قبلش به خودت چی میگفتی یا بعدش به خودت چی گفتی، اونا دیگه لحظه وجدان نیست. شد؟
پس در واقع این صدایی که حالا آقای افتسی به زبان خودشون در واقع براشون تکرار شد وجدانشون بود، درسته؟
وجدان اون لحظه ای بود که یادتونه تو مثالای اولیه بحث عقل که میگفتیم، میگفتیم ما وارد یه اتاق تاریکی میشیم، یه نوری داریم، به اون نور اشیا را متوجه میشیم. اون لحظه ای که فهمیده ایشون وجدانه. بعد ایشون میگه من با خودم یه حدیث نفسی کردم که مثلا ببین اینجوریه یا ببین اونجوریه. گفتیم ببین اون دیگه توضیحی بود که خود شما با خودت داشتی، اون اسمش وجدان نبود. وجدان اون لحظه‌ای بود که دیدی. بعد برمیگردیم میگه ببین خب دیگه توجه کن دیگه، اون لحظه که دیدی وجدانه، بقیهش دیگه وجدان نیست، بقیهش توضیحه، توصیفه اون یافتته.
بله متشکرم، ممنون.
الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین، به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام، اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم ولعن عداءهم. ان شاء الله خدای متعال به لطف و رحمت و مغفرتش همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، خاصه پدران و مادران این جمع، پدر بزرگا و مادر بزرگا، غریق رحمتش بفرماید، ما را بهرمند از نور علم و عمل بفرماید. خدا ان شاء الله انس ما، توجه ما و بهره‌مندی ما را از کلام خودش و کتاب خودش و روایات اهل بیت علیهم السلام افزون بفرماید. هدیه می‌کنیم به همه درگذشتگان سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.